اینها کنارش زنان سفیدپوست مذهبی هستند که حتی با درآمدهای پایین‌تر که با ذهنهای به شدت بسته‌ای که دارن بقیه مسائل براشون اولویت نداره، چون در زندگیشون مسئله جنگ و صلح مطرح نبوده و اهمیت نداره و همین که یادشون دادن که باید وفادار باشن وفادار هستن و اینکه آیا تفاوت طبقاتی چه میکنه کاری ندارن، اینکه آیا در سرزمین های دیگران ما چقدر آدم کشتیم نکشتیم، آیا در افغانستان 90 تا زن بچه رو لتو پای کردیم یا نکردیم، معمولا کار به این حرفا ندارن. ولی همین مقدار که بشنون که مثلا همون خانم از کلمات قصارش یکیش این هست که این حمله به عراق از طرف جورج بوش انجام شد، این یک وظیفه خدایی بوده.
بله.
و این از طرف خدا بود و ضمناً خودش در اون ایالت که چند سالیست که طرح انتقال گاز لوله گاز هست که 30 میلیارد دلار هزینه شه، خیلی پرسر صداست، که گفته که اون هم تجلی اراده خداست در اون پروژه. البته معلوم میشه که آقای احمدی‌نژاد تنها نیست.
بله.
افراد اینطوری گرچه میتونه در زن باشه، ملکه زیبایی هم باشه، ولی در این حال از این حرف ها هم این اعتقادات خیلی راسخ محکم هم داشته باشن که معتقدن حتی لوله انتقال گاز هم تجلی اراده خداست و بی کشته شدن بیش از یک میلیون و دویست هزار غیر نظامی در عراق هم باز هم اون وظیفه خدایی بوده که این اتفاق بیفته، این کار بشه.
بله.
طبیعتا این وظیفه خدایی بوده که در ویتنام هم 4 میلیون نفر آدم بیگناه رو بکشن، وظیفه خدایی بوده که در کوبا و در نیکاراگوئه و در هاوایی و در فیلیپین و در 10 جای دیگه یا هجوم ببرن یا کودتا بکنن یا به صلاح لشکر که تحریک جدایی طلبی بکنن، همه اینا از دم اراده خدایی بوده. این هم باز نکاتی بوده. باز در همین هفته با وجودی که پنتاگون به شدت مقاومت کرد در برابر گزارش محلی افغانستان و دیدبانهای حقوق بشر که بمباران هواپیماهای آمریکایی 90 نفر زن بچه رو کشتن، ابتدا انکار کردن، بعد نهایتا گفتن که از اون تعداد 5-6 نفر غیر نظامی بودن، بقیه طالبان بودن. بالاخره رسما پذیرفتن، ناگزیر شدن. با اسنادی که بیرون اومد معلوم شد که همشون 90 نفر زن بچه بودن و این کار رو به جایی رسوند که حمید کرزای رئیس جمهور افغانستان ناگزیر شد که به محل این فاجعه بره و با اونجایی ها همدردی بکنه و برای اولین بار هم با حالا دل جرأت زیادی کرده اعتراض شدید بکنه. و از اینکه به مصاحبهش من گوش میکردم میگفت که این من هیچ کنترل روی نیروهای ناتو ندارم و این کار درست نیست، اونا باید به کشور میزبان، کشوری که دولت داره، همکاری بکنم و احترام بذارم، از این قبیل مسائل. که البته از وقتی که تو این 5-6 سال گذشته آقای کرزای در اونجا به ریاست جمهوری رسیده، معمولا خیلی وقتا یکی از دعاهای عامیانه‌ای که من ممکنه در حق کسی بکنم اینه که بگم خدا هیچ وقت تو رو به روز کرزای نندازه.
بله.
واقعا یکی از غم‌انگیزترین شرایطیه که ممکنه یه نفر احتمالا ممکنه قصد خدمت به مملکتش داشته باشه و در چنین شرایط غیر قابل تحمل پر از توهین و اهانت و بیچارگی و بعد
ذلت
و افتادن و همه فکتای منفی رو داشته باشه دوچار بشه، که یه نوع دیگرش هم دولت فعلی عراق هست که البته به همت فشارهایی که از پاره جاها در گروه‌های مختلف جامعهشون وارد میشه ناگزیر هستن مستقلانه تر از افغانستان حرکت بکنن و همچنان که در صحبت گذشتم اشاره کردم روی به اصطلاح فریمورک خروج نیروهای آمریکایی دارن کار میکنن که اگر بتونن موفق بشن به صورت جدی پیشنهادی که اوباما داده بود بهش عمل کنن و جدول زمانی خروج نیروها بذارن که برای تمام نیروهای عراقی از اونجا خارج بشن، به هر حال میشه امیدوار بود که اینها به این دوران رنج و مهنت و حقارتشون و کاپیتولاسیونشون نقطه پایان دادن و باید برن که دهه های متمادی در آینده این ضربه های هولناکی که بهشون وارد شده رو به لحاظ روحی، روانی، شخصیتی، اقتصادی، فرهنگی، سیاسی جبران بکنن.
رجان قلوی ایشون در هفتمین سالگرد به قتل رسیدن احمد شاه مسعود،
بله
ایشون از بقیه رؤسای قبایل خواسته بود که دست به دست هم بدند و خود نیروهای افغانی تلاش کنند که بیگانه برای آنها کاری نخواهد کرد.
بله این نکته خیلی مهمی بود که سابقه نداشت در صحبت‌های ایشون و بازم گله کرده از نیروهای خارجی که سعی میکنن اختلاف بین ما بندازن.
بله
پرمعنیه و باز هم این غمگنانه مصیبت زدگی افغانها رو بازم نشون میده که اون همه سال زیر پوتین ها و چکمه های روس ها اون همه رنج بردن، اون همه خون دادن و مملکت لتوپار شده خونینشون وقتی رسید به دست مجاهدین، مجاهدین خودشون به جون هم افتادن. هنوز من یادم نمیره کشتاری که گلبدین حکمتیار کرد وحشتناک بود و بعد هم در اثر همین جنگ هایی که اینها با هم دیگه کردن طالبان را افتاد و بعد به قدرت رسیدن اونها که دست آخر تمام مملکت رو گرفتن و یکی از استثنایی ترین حکومت های بچه حجری رو در افغانستان برقرار کردن، ضد غیر انسانی ترین ضد انسانی ترین حکومت ها رو روی کار آوردن و حالا هم که اونا ظاهرن از کار افتادن ولی بخش های قابل توجه از مملکت رو به دست دارن، هنوز این مسئله ادامه داره. درخواستیشون از مجاهدین برای من خیلی دردناک بود، برای اینکه بخشی از این مجاهدین وقتی میگیم مجاهد حکمتیار هم جز اونها تلقی میشه.
بله
در نتیجه بخشی از اینا همونا بودن که دستشون به خون هموطنانشون آغشته است و در این حال در پروندهشون حق حساب گرفتن از خارجی ها ثبت شده و حالا کار اینها به جای رسیده که ناگزیر هستن از بس از بیرون زرج کشیدن، فشار دیدن و فهمیدن که از همین ابتدایی که روسا به مملکت رفتن بیگانه چه به سر اینها میره و بیگانه دیگری به خاطر دعوایی که به اون بیگانه اول داره میاد آدم ها اینا رو تمرین میده، عرب ها رو تمرین میده، بن لادن ها رو به وجود میاره و اینها رو در ایالت های اینجا تعلیم نظامی جنگ چریکی میده، اینا رو میفرسته به اونجا تشویق میکنه، ادهی روحانی وابسته به این دستگاه ها رو یاد میده که به این جوانها شهادت یاد بده و اینها رو میفرسته اونجا تا روسا رو شکست بدن. به مجردی که روسا از اونجا میرن بیرون قبول میکنن اینها دستشون از این دست آموزهای خودشون بر میدارن، در نتیجه همون فاجعه که اشاره کردم رو میده و بعد هم در داستان طالبان همگان میدونن که حتی خانم مادلن اولبرایت خیلی خوشفکر و روشنفکر و تدارکات مذاکرات سازندهی با طالبان رو میدید و حاضر بودن که اگر اون ملا عمر تحبیت بن لادن تحویل میداد
بله
بله نداشته باشن و در اینی که در ساخت و پاخت اینها طراحی معماری اونها دخالت داشته، پول عربستان و اجرا و مدیریت پاکستان تردیدی نیست. در حال اینا واقعیت های تلخیست که به نظر من از صمیم قلب آرزو میکنم که این ملت هم نژاد ما و همسایه ما اینها بتونن روزی برسه که روی خوش ببینن و به زندگیشون لبخند بزنن و این همه مصیبت و فاجعه رو پشت سر بذارن.
پسرموهای تاریخی ما، امیدواریم هرچه زودتر.
البته در این رابطه تنهایی نبود، حمله‌ای که آمریکا بدون خبر و اجازه دولت پاکستان به اونجا کرد هم حدود 14-15 نفر غیر نظامی کشته به جا گذاشت. همزمانی این با انتخابات ریاست جمهوری اونجا وارد شد که خیلی سر صدا نشه. از طرف دیگه آقای آصف سرداری، شوهر بی‌نظیر بوته که رئیس جمهور شده، از کسانی که دائم با واشنگتن ارتباط تلفنی داره و مورد حمایت واشنگتن، در نتیجه انتظار این که در اونجا اعتراض خیلی بلندبالایی برای نقض تمامیت ارضی پاکستان بشه نمیتونیم داشته باشیم. در این حال سفیرشون در واشنگتن اعتراض رسمی کرده، ولی همچنان که اوباما هم در شعارهای انتخاباتش گفته که اگر من رئیس جمهور شم و بفهمم که با طالبان مرکزشون اونجاست، بدون اجازه پاکستان به اونجا حمله خواهم کرد. این یه روتینیست که ادامه داره و تنها مخصوص یک گروه خاص نیست. و باز هم اشاره کردم انتخابات پاکستان انجام شد و ایشون که سابقه معروفیت چندان خوشی نداره، شایعه های بسیار زیادی دور و برش هست، از جمله مخالفین شاید اسمش آقای 10% گذاشته بودن، چند سال در زندان گذرونده. با توجه به ساخت دستگاه دولتی اونجا و معاملات پشت پرده که در دوران مشرف انجام شد، تکلیف هیچ کدوم از این پرونده ها روشن نشد. هم میتونه تهمت کاملی باشه و ایشون بیگناه باشه و هم میتونه درست باشه، ولی به هر حال فعلا ما هیچ خبری نداریم. باز در این رابطه مسئله گرجستان هم در رابطه با آمریکا هم در رابطه با منطقه نزدیک به ایران مطرحه.
جان قرهوی، قبل از اینکه به این بحث هم بپردازیم، این بحث انتخابات آمریکا و به ویژه این انتخاب خانم سارا پیلین، آیا کمپانی های نفتی برای استخراج نفت در آلاسکا، آیا اون عامل باعث این انتخاب نبوده؟
بله، یکی از مطالبی که نوشته شد همین چند روز بعد از اینکه ایشون مطرح شد، نوشته بودن کاندیدای معاون رئیس جمهوری نفتی اون وقت. و خود تحلیلگران اینجا، بله، من میگه که به کارتل های نفتی وابسته است. منتها یادمون هم نره که به خاطر اشتباهی که اوباما کرد در پس زدن هیلری کلینتون،
اون هم یه عامل دیگه است،
جو بایدن، اینا باهوشترین و زیرکانه ترین تاکتیک رو در پیش گرفتن و با آوردن این زن که سنت شکنی بزرگی در حزب جمهوری خواه آمریکاست که معمولا اون حزب نسبت به حزب دموکرات مردسالارتر هست و خیلی بعید بود، یعنی خیلی پذیرفتنی بود که از حزب دموکرات یه زن به مقامات بالا برسه، ولی از اون حزب معمولا اینطور نبوده و بسیاری از سازمان ها یه دست راستی در اینجا اغلب مردسالار بودن، حتی گروه های زیرزمینی سری هم به فراماسونری تا همین چند سال اخیر، نمیدونم حالا چند قد یا کمتر یا بیشتر به وجود اومده، مردونه بوده و هیچ وقت زن توش نبوده، ولی به خاطر فشارهای زیادی که اومده اونها هم لوژ زنها درست کردن و باز هم برای عوام فریبی لوژ سیاه پوستا درست کردن که در شهرهایی که سیاه پوست نشین هست اونجا لوژ فراماسونی سیاه پوستی هم هست. در حال این اتفاق ابتکار و سنت شکنی جانبی بود به معاونت ریاست جمهوری انتخاب بکنن و در این حال هم بخوام اون خلایی که اون معتقدم 15 میلیون نفری که به هیلری رای داده بودن و اونها رو میتونن جذب کنن، که البته طبیعتا نمیتونن همه رو جذب کنن، ولی حتی یک سوم هم اگر جذب کنن اینها به شدت موفق خواهند.
یعنی دقیقا با این ابتکار به جهت بسیاری از اهداف میتونن جلو بیفتن و انتخابات رو ببرن.
منتها فرق بسیار هست گفته میشه، البته انتظار میره که خود هیلری وقتی وارد میدان مبارزه انتخاباتی برای اوباما میشه خودش به این مسئله اشاره بکنه و اون همینه که میگه میان ماه من و ماه گردون تفاوت از زمین تا آسمان هست. البته اینا سعی کردن که از روز اولی که اسمشون معروف شد به عنوان فرماندار پیلین هی مرتب تو رسانه های اسمش اومد و عوام هم به عنوان اسم گذاشتن حاکیمام، یعنی مادری که بچه ها رو هی تون تون سوار ماشین میکنه یعنی مدرسه مسابقه ورزشی میبره میاره و شعارهای زنهایی که به استقبالش رفته بودن و ما هم هممون مثل تو حاکیمام هستیم. ولی کار جالب دیگری که کردن اصرار دارن که از این به بعد ایشون رو پیلین صدا نکنن، سرا صدا بکنن که معادل هیلری بشه، برای اینکه هیلری کلینتون در بین طرفدارانش با همین اسم کوچک به شدت معروفه. ولی فرق از در اینه که حالا چه با موافق ایده هاش باشیم چه نباشیم، واقعیت این است که هیلری کلینتون یک سیاست مدار بسیار متبحر، بسیار کارآمد با تجربه است که هم به لحاظ موقعیت هایی که بوده هم به لحاظ علاقمندی شخصیش دنیا دیده است که مسائل مختلف مدیریت جهانی رو آشنایی داره، به سیاست کاملا آشناست، از سیاست حدود 30 ساله که دست و پا میزنه و در نتیجه حرفهایی داره. همین بود که در دور اول ریاست جمهوری شوهرش مسئله بیمه بهداشتی رو عمومی رو مطرح کرد که دست راستی های سنا به شدت جلوش ایستادن و اجازه ندادن و شکست دادن اون برنامه رو، معروف به این کارش. و معمولا گرچه از کورپوریشن ها تقصیه میشه، در این حال محبوبیت زیادی مثل شوهرش در بین طبقات یقه‌آبی داره و حرفی برای زدن بر اونها داره و دائم از مثلا رنج هایی که اونها میبرن صحبت میکنه، در حالی که این خانم از همین حرفا راحته، یعنی اصلا تو این
میدان
و در این مترو معیار نیست. البته من تعجب نخواهم کرد که در روزهای آینده وقتی که هیلری کلینتون و شوهرش را افتادن در شهر به شهر به سخنرانی، هرچی به نوام نزدیک میشیم اینا بیشتر خواهد شد. بیگمان اثرات زیادی از این تبلیغاتی که به وجود اومده از بین خواهد رفت. اینجا طبیعت انتخابات این هست که گاهی اوقات مثل خود بیل کلینتون مثلا در دور اولش در مراحل اولیه پرایمری مثلا با 12% و 14% پیش اومد، ولی امیدش از دست نداد تا اینکه تونست همین رو هوای کنار بزنه. در نتیجه این آمار این روزها خیلی تعیین کننده نیست، ولی اون چیزی که ما بهش توجه میکنیم این هست که در صورت انتخاب مکین، البته این خانم نقش چندان نخواهد داشت، بعضی ها معتقدن چون که ایشون سرطان هم داشته و سنش هم بالاست، اگر اتفاقی بر اون بیفته ممکنه ایشون رئیس جمهور بشه، ولی به هر حال اگر مکین انتخاب بشه بیگمان ادامه همین دو تا چهار سال دولت فعلی خواهد بود و اینکه این تفکر میلیتاریستی به خصوص با توجه به اینکه خودش هم نظامی بوده همچنان قوس و محکم ادامه خواهد داشت و با تفاوت‌های کم و زیادی با حزب دموکرات، همچنان که در صحبت گذشتم اشاره کردم، مسئله این هست که دیپلماسی آمریکا معمولاً صحبتش رو از لوله تفنگ می‌زنه و قدرت نظامی در درجه اول ارجحیت و حتی همین اشاره کردم به انتخاب غلط اوباما، جو بایدن چند روز قبل از اینکه بیاد در اون مراسم شرکت کنه به عنوان نامزد معاونت ریاست جمهوری از گرجستان برگشته بود و در سخنرانیش هم گفت و بازم گفت که وعده دادن به اونها که 1 میلیارد دلار کمک بهشون بدیم که همین وعده هم تصویب شد همین چند روز پیش که اولین فاز کمک آمریکا به گرجستان 1 میلیارد دلار خواهد بود. یکی از جنرال های آمریکایی اعلام کرد که برای اینها چند ماه قبل از اینکه گرجستان به اوستیا حمله کنه مقدار قابل توجهی کمک نظامی کرده بودن و چند متخصص برجسته ارتش آمریکا نیروهای ویژه گرجستان رو تعلیم داده بودن. این به جز تعلیم نیروهای اسرائیلی بوده که گروه های دیگری از ارتش گرجستان رو تعلیم داده بودن و این نشون میده که چقدر این صحبت هایی که و دموکراسی هایی که الان اینا به راه انداختن که این خرس سفید از شمال حمله کرده و این بچه گربه ملوس دموکراسی گرجستان رو میخواد به بلعه ایداد بیتار همه جهانیان بلند شید نشون میده تا چقدر اینها دم خروس از جیبشون پیداست و تا چقدر اینها عوام فریبی میکنن و هیچ چیز نیست به جز هژمونی خواهی در کل جهان و در اون منطقه، همچنان که در بحث گذشته من اشاره کردم دنبال این هستن. این برای این کار از پیش تدارک دیده بودن، منتها حرکت تند و سریع و خشن روسیه مقدار قابل توجهی برنامه به هم زد. باز به عنوان خبر اعلام شد که دولت آمریکا برنامه توافق همکاری های اتمی 30 ساله با روسیه رو کنار گذاشت که البته این به شدت در اخبار حداقل اعلام شده که یک پیمان بسیار پرسودی بر روسیه بوده که آخرین تکنولوژی اتمی رو قرار بوده در این همکاری منتقل کنن به روسیه که فعلا کنار گذاشتن اینها. و بازم حرکت حضور سارکوزی با رئیس اتحادیه اروپا و وزیر امور خارجه اتحادیه اروپا در مسکو بازم از خبرهای روز بود که بالاخره مدودف پذیرفت که در یک جدول زمانی 1 ماهه نیروهای روسی رو از جایی که خاک گرجستان تلقی میشه به عقب بکشونه، فقط در اوستیا و آبخازیا نگه داره و بعد هم نیروهای حافظ صلح در اونجا مستقر شن که پیشبینی میشه اون نیروهای حافظ صلح از کشورهای عضو پیمان اتحادیه اروپا خواهد شد.
بله.
و روسیه هم پذیرفت و سارکوزی هم در اونجا اعلام کرد که ما به توافق رسیدیم و اینکه سعی میکنن از چیزی که اسمش شبه جنگ سرده پرهیز بکنن، جلوگیری بکنن و اجازه ندن که جنگ سرد دوباره آغاز بشه، که البته با توجه به این که در صحبت پیشینم هم گفتم در با توجه به این که روسیه امروز به مراتب ثروتمندتر از شوروی قبل از فروپاشیه، امکانات بسیار وسیعی داره، گرچه جنگ سرد همونطور که قبلا در دوران قبل از فروپاشی شوروی بود بودجه نظامی رو به طور وحشتناکی بالا می برد، ولی باز هم درآمدهای تولید ناخالص ملی روسیه به قدری بالاست و به قدری با سرعت زیاد بالا میره که به نظر میاد که سیاست مگران کرملین و همه خیلی زیادی از این که زور آزمایی کرده باشه ندارن. البته به قول خودشون ناگزیرن برای اینکه این انگشتای آمریکا و غرب رو دور گردنشون احساس میکنن که در لهستان دو قدمیشون پایگاه های پرتاب موشک نصب بشه و در زیر پاشون در گرجستان عضو پیمان ناتو باشه و اونجا اسلحه آمریکایی و تعلیمات آمریکایی حضور داشته باشه و در اوکراینی که تا دیروز یکی بودند در اونجا نیروهای ناتو حضور داشته باشه در بسیاری از جمهوری‌های آسیای مرکزی آمریکا پایگاه نظامی داره و چه بسا که در گرجستان هم پایگاه نظامی بسازه که منطقه هم به شدت میلیتاریزه میشه، بسیار بیش از اونه که در سالهای پیشتر در رابطه با روسیه گفته میشد و هم این که اون کشوری که خودش رو به اصطلاح قدرت منطقه حداقل میدونه و ادعای یارایی و رویارویی با این ابرقدرت رو داره و تک ابرقدرتی رو برنمیتابه، اون رو به صورت گازنبوری زیر فشار همه جانبه قرار بدن که این بر اونها به نظر نمیرسه که تحملش راحت باشه. البته در تحولات آتی اروپای شرقی با توجه به این که از سال 1991 تا حالا اگر خوب نگاه کرده باشیم تب زدیت با کمونیسم باعث شد که ابتدا اغلب اون کشورها در انتخابات آزادشون راست‌ترین حکومت‌ها رو برگزینن، بعد از اینکه تب و تابشون ریخت دولت‌های میانه انتخاب کردن، الان دورانی رو می‌گذرونن، دوران ماحصل عضویت اتحادیه اروپا رو می‌گذرونن که پیش‌بینی میشه بعد از اینکه شیرینی این دوران ماحصل گذشت و روز و روزگار طبق معمول به حرکت خودش ادامه داد، اونها مجبور خواهند شد که بیشتر به فکر خودشون باشن، آتیهشون رو، و ناگزیر خواهند بود که خوشبختانه چون امروز اروپای شرقی فضای جامعه بازه در اونجا بیگمان در خودشون با امپریالیسم روشن‌تر از اونی که امروز هست خواهد بود و چه بسا که ما ببینیم که در دولت‌های آتی منطقه چه چک و چه در لهستان می‌بینیم در هر دوتا یادمون نره که آقای واسلاو هاول چک و لخوالوسای لهستان هر دوتاشون مورد حمایت همه جانبه هم اروپا و پاپ و هم از طرف دیگه همه جانبه آمریکا بودن. واسلاو هاول به قول خودش پاتوق قرص محکمش کافه رستوران در نیویورک بوده و حالا البته اونها هر دوتاشون کنار هستن، ولی اون دوران بالا پایین شدنهای غربگرایی و ضدیت با غرب میره تا به صورت خط مستقیمی در بیاد که فقط خردمندی حاکم باشه. در اون روزها ممکنه امید داشته باشیم که این نوع حرکاتی که انجام دادن رو بدل بزنن و عوض بکنن. خب فکر میکنم که البته مطالب اخبار جهانی زیاده، اگر ما اینجا توقف بکنیم فکر میکنم کار درستی انجام دادیم که نزدیک به یک ساعت در این باره حرف زدیم.
لطف کردیم.